سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام زقال العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا على محمد وآله الطاهرين. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ایام مبارکه ذی‌القعده و ذی‌الحجه را و همینطور اعیادی که در پیش داریم. انشاءالله خداوند این توفیق رو نصیب کنه که بتونیم از فیوزاتی که وعده داده شده برای این ماه، ما هم بتونیم یه میزان قابلیت استعدادی که داریم و ظرفیتی که داریم انشاءالله برخوردار از این فیوزات بشیم. از خودم که جلسه ای که منعقد گردیده تحت عنوان کرسی ترویجی نظریه‌های وحی در فلسفه سیاسی ابن سیناس، این جلسه رو دفتر همکاری‌های دفتر تبلیغات حوزه‌ای قم و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی اسلامی دفتر تبلیغات تدارک دیده. عزیزانی که حضور در جلسه هستن و به ارائه بحث می‌فرمایند، آقای دکتر یزدانی هستن که ارائه کننده بحث هستن و خدمت های دکتر هستیم، دکتر شکوری هستیم به عنوان ناقد، بنده هم که یوسف ایراد هستم. امیدواریم که بحث خوبی رو هم از طرف ارائه دهنده محترم جناب دکتر یزدانی و هم نقد بجا و علمی رو داشته باشیم تا حاصل این بحث بحثی مفید بشه و همطور بتونیم در بحث‌های آینده برای تنقیح و تبیین بیشتر این موضوع در حوزه فلسفه سیاسی اسلامی بهره‌وری کنیم انشاءالله. عرض کنم که اگه اجازه بفرمایید ما خدمت های دکتر یزدانی باشیم، در حدود 20 دقیقه آقای دکتر طرح بحث فرمایند، در ادامه خدمت های دکتر شکوری هستیم که همین میزان رو ما خدمتشون باشیم برای دیدگاهشون، نقطه نظراتشون، علاقمون بر این، اعتقادمون بر اینه که آقای دکتر اون جنبه های نقد بحث رو برجسته داشته باشن که بتونیم این بحث رو بیشتر تو این حوزه پس کنم که به پیش ببریم. خب موضوع وحی از موضوعات اساسی است که شاید به یک معنا ورود به حوزه فلسفه سیاسی اسلامی ورود آغازینش بحث وحی است، یعنی ضرورتی که فیلسوفان برای تدبیر حیات مدنی، زندگی مدنی، برای هدایت انسان به سوی کمالات از کنم که راه ورودی رو دیدن، نقطه وحی است، نقطه آغازینش وحی است. یعنی اگر نباشه بحث ضرورت وحی، شاید توجیهی از نای فیلسوفان ما نداریم که ورود پیدا کنن برای یک ترسیم جامعه مطلوب، نظام مطلوب، زندگی مطلوب. با توجه مبانی که فیلسوفان ما نسبت به انسان دارن که انسان رو از سوی انسان رو مدنی میدونن و از سوی هم اعتقادشون بر این است که عقل انسان از کن که به میزانی نیست که خودش به تمامه بتونه استعدادهایی رو از استعدادهای برخوردار نیست که بتونه به تمامه به سعادت نهایی برسه، هم سعادت دنیوی هم سعادت قصوا برسه، این پیشورزشونه. بنابراین از اونورم اعتقاد بر این دارن که انسان گرچه استعدادهایی داره، گرچه قوایی داره، بالقوه ظرفیت‌های کمالی داره، اما در این حال ظرفیت های بالفعل هم داره که به عنوان علت غایی برای انسان محسوب میشه. رسیدن به علت غایی با این پیش‌فرض که انسان از عقل کافی برخوردار نیست، دستیابی به علت غایی ضرورتاً باید از وجودی عنصری یا عناصری بیرون از وجود انسان باشه که تو فلسفه سیاسی اسلامی که نزد فیلسوفان اسلامی بحث ضرورت وحی مطرح میشه. ما خدمت آقای دکتر یزدانی هستیم. ارائه دهنده قائل به این است که ابن سینا از خودم کم فلسفه سیاسی داره و هم از خودم که نظریاتی در بحث فلسفه سیاسی خودشون در قالب موضوع وحی دارن. سوالات اینجا قطعا مطرح هست. خب این سوالات رو ما از دکتر انتظار دارم که طرح بفرمایم، ولی فی الجمله چند تا سوال رو من خدمت های دکتر یزدانی طرح میکنم که در لابلای فرمایشات، چون پاسخ به این بحث ها و به این سوالات هم در نظر گرفته شده باشه. اجمالا این که فلسفه سیاسی ابن سینا چیست که ما این موضوع وحی رو میخواییم مطرح کنیم؟ وحی در از چه جایگاهی نزد ابن سینا برخورداره و آیا میشه در قالب یک نظریه مطرح کرد؟ و مفروض ارائه دهنده این است که نظریاتی ابن سینا داره، با چه استدلالی، با چه منطقی میشه پذیرفت که ابن سینا نظریاتی داشته باشه؟ و آیا مرادشون از نظریه واقعا همین معنای متداولی که از نظریه مطرح میکنن هست؟ نظریات معمولا در پارادایم ها مطرح نمیشه، در فضاهای بحرانی و بحران ها مطرح میشه. ابن سینایی که از یک چارچوب منطقی قوی، از یک نظم و منظومه فکری قوی برخورداره، دیدگاهاش منسجم است، یک دستگاه فلسفی قوی او رو داره ساپورت میکنه، چگونه این سوال اصلا قابل تر آیا هست یا نه، موضوعیت اصلا داره که ما تحت عنوان نظریه های وحی مطرح کنیم؟ اینا پرسش هاییست که متوجه های دکتر هست و من خواهشم اینه و تأکیدم بر این است که اون دسته از بحث های از وحی مطرح بشه که ناظر به حیات سیاسی است، یعنی فیلسوف سیاسی با این موضوعات درگیره، و به عبارتی اون دسته از بحث های وحی مطرح بشه که در فلسفه سیاسی ابن سینا قابل تر است، و الا وحی به مو و بحث های زیادی میتونه زیلش تر بشه که احیانا ناظر به زندگی سیاسی، ناظر به هدایت جامعه مدنی نباشه. اون دسته بحث ها موضوعیت برای ما نداره، چون ما در قالب فلسفه سیاسی ابن سینا میخواییم این بحث رو مطرح کنیم. اصخایی میکنم اطالی کرام نشه، ما خدمت های دکتر یزدانی هستیم به ارائه بحث، تا بعد از این که انشالله طرح بحث کردن خدمت در ادامه خدمت های دکتر شکوری باشیم. و استدامون هم این است که عزیزانی که حاضر در جلسن و احیانا زیل این بحث و مباحثی که جناب دکتر میفرمون پرسشی براشون مطرح میشه، اینو کتما یادداشت بفرمایید که ما در ادامه عرض کنم که این پرسش های عزیزان را مطرح کنیم و پاسخ های جناب دکتر را هم برای عزیزان داشته باشیم. خب با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات های دکتر یزدانی میریم. اللهم صل علی محمد. کسی دیگه؟
خوبه، بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خداوند بزرگ را سپاسگزارم که این توفیق رو داد در امروزی که روز تربیه است و فردان که روز عرفه است و بعد هم که روز دوگربان هست و ایام عبادت هست و یه توفیقی داشته باشیم یه بحث های علمی بکنیم و انشاءالله خداوند است. اگر ثواب این بحث ها دارد برای گذشتگان افتخار در حقوق منظور بشود. خیلی خوشحال هستم که اساتید محترم جناب آقای دکتر شکوری، جناب آقای دکتر یوسفی راد در این جلسه به عنوان ناقد، به عنوان مدیر جلسه حضور دارند. جناب آقای یوسفی راد که از چهره های برجسته فلسفه سیاسی مشا هستند و چند جلد کتاب در فلسفه سیاسی مشا نوشتن. استاد محترم جناب دکتر شکوری هم که کتاب ارزشمندیشون فلسفه سیاسی ابن سینا، کتاب بسیار خوب قابل استفاده و من شخصا از کتابیشون استفاده کردم، سابقا هم از حزبیشون بهرمند بودم و استفاده میکردم. هر شد که استاد محترم، دبیر محترم جلسه مطالب خوبی رو مطرح کردن و درست هم هست. انسان که وارد این بحث میشه فکر میکنه که اصلا این بحث ها ربطی به فلسفه سیاسی داره یا نداره. ما با یک مسئله روبرو هستیم. اون مسئله این است که با امروزه فلسفه سیاسی رو وقتی که میخواییم به دانشجویان ارائه بکنیم، این رو در یک غالبی میریزیم. این میشه فلسفه سیاسی برساخته ما، یک فلسفه سیاسی مثلا فنی. یه واقع تاریخی فلسفه سیاسی هم داریم که اون رو میتونیم در آثار افلاطون، ارسطو، هابز، روسو، لاک اینا مشاهده بکنیم. ممکنه که ما امروزه که داریم فلسفه سیاسی رو به صورت آموزشی به دانشجویان ارائه میکنیم، بحث ها رو یک طرز خاصی وارد بشیم، اشکالی هم نداره. اما وقتی به متون اصلی فلسفه سیاسی ما مراجعه میکنیم، میبینیم که آخر کم و بیش موضوع بحث در اونجا برای اونها مطرح بوده. همین کتاب لویاتان که گفته میشه که آخر شاهکاری هست در فلسفه سیاسی، و البته هم بحث میکنن که آیا لویاتان یک اثر مدرن هست در آغاز مثلا مدرنیته یا نه یک اثر پسا مدرن هست در دوران پیشا مدرن. حالا بحثایی که در اونجا میکنن در اهمیت این کتاب کسی شکی نداره. این کتاب در واقع 4 تا کتاب هست، 4 تا بخش هست. 2 بخشش کلن در اوتو بحثای مربوط به الهیات و وحی هست و سراسر کتاب هم استناد میکند به جملات تورات و انجیل. معلوم میشه که ما نمیتونیم یک فلسفه سیاسی رو در یک تمدن حالا اسلامی، تمدن مسیحی و یا امثال اینها او رو پی بگیریم بدون اینکه توجهی داشته باشیم به کتابی که کتاب وحیانی تقدیم میشه در اون تمدن، و اینکه وحی چه چیزی هست و اینکه ما این کتاب وحیانی را چگونه بفهمیم. بنابراین موضوع وحی اصلا در دنیا، نه فقط در تمدن اسلامی، یک موضوعی است که در فلسفه سیاسی به او توجه شده، به او پرداخته شده. علاوه بر این که در دنیا به او پرداخته شده، همونطور که ما چند بار بنده عرض کردم و الان این پاورپوینت اگه دوستان نشان ببینید، ترتیب مباحث فلسفه سیاسی از نظر فارابی مستند به مبادی آرای اهل المدینه الفاضله. دوستان میدونن درباره این که ما بیاییم تفسیر بکنیم مبادی آرای اهل المدینه الفاضله رو، با نظرات گوناگونی وجود داره و اصلا این طرز نوشتن این کتاب مبادی آرای اهل المدینه الفاضله و اینکه چرا این شخص فارابی که او رو مؤسس فلسفه سیاسی در اسلام معرفی میکنن این طور وارد بحث شده، خب این حالا مباحثاتی هست و پژوهش های انجام شده است و تفسیرهایی شده است و اینا. در اونجا که ما ملاحظه میکنیم، میبینیم بالاخره به علل گوناگونی که بنده در این وجیزه توضیح دادم، فارابی در صدد هست که یک فلسفه سیاسی رو تدوین بکنه. در تدوین این فلسفه سیاسی اینطوری وارد بحث شده: خداشناسی، جهانشناسی، انسانشناسی و بعد وحی، و به تفصیل به وحی پرداخته. بعد در دنبالش اجتماع شناسی، پیامبری، حکومت و قانون و چگونگی تفسیر وحی. پس معلوم شد که وحی یک موقعیت خیلی مهمی در فلسفه سیاسی از نظر فارابی داره. فلسفه سیاسی بالاخره متونی داره، از جمله اون متون همین متن مهم مبادی آراء اهل المدینه الفاضله و دیگر آثار فارابی است. دوستان میدونن ما 5 اثر سیاسی داریم برای فارابی: فصول منتظر، تحصیل و سعاده، المله، مبادی آراء اهل المدینه الفاضله، سیاست المدنیه. در همه اینا به یک طوری متعرض بحث وحی و پیامبری شده و مقصود این رو مطرح کرده. اگه بحث ماهیت فلسفه سیاسی نداشت، معنا نداشت که فارابی بخواد به این بحث بپردازه. و بعد هم در ابن سینا، در خواجه نصیر، در شیخ اشراق، در ملا صدرا، در اون قسمتی که اون قسمت رو اینا برای فلسفه سیاسی قرار دادن، ما میبینیم که اینا وارد بحث از وحی و پیامبری میشن و این مسئله برای اینا در اونجا جا داره. خب این یعنی گفت که ادل و دلیل علی امکان شی وقوعه، واقع شده است که ما در فلسفه سیاسی به بحث وحی، این چهرهای اصلی و برجسته و پدران فلسفه سیاسی متعرض بحث وحی شدن. یک مسئله این هم هست، اونم این هست که اصلا یک کسی ممکنه فکر بکنه که حالا این بحثایی که ما داریم در اینجا خدمت دوستان هستیم، به غیر از این که خب حالا بحثای علمی خوبی هم هست، این هیچ اثری بر او مترتب هست یا اثری بر او مترتب نیست و ما فقط بحثای علمی محض داریم میکنیم؟ ببینید، من دوستان رو بازم توصیه میکنم همین اسلاید رو که ملاحظه بفرمایند، همین طرز بحثی که فارابی داره ما در همین دهه 60، دهه 70، دهه 80، دهه 90، در همین دوران خودمون میبینیم تقریبا این بحث برعکس در نزد اندیشمندان و روشنفکران و نویسندگان ما مطرح شده. یعنی نویسندگان ما، روشنفکران ما، متفکران ما بحث کردن که حالا ما چگونه وحی رو تفسیر کنیم، بعد بحث کردن حالا حکومت چه نوع حکومتی باشه، بعد بحث ها کشید که آقا اصلا پیامبری چیه، بعد بحث های کشید که آقا وحی اصلا چیه، بعد هم اصلا بحث های این اواخر کشید که آقا بحث خداشناسی چی میشه. حالا این تفاوت نحوه ورود هم شاید به قول یکی از اساتید فلسفه سیاسی صحبت میشد که چرا اینطور شده که فارابی اونطوری وارد بحث میشه، این روشنفکران عزیز درست معکوس وارد بحث میشن. ایشون تعبیر خوبی داشت، میگفت که فارابی از مبانی حرکت میکنه میاد به طرف مسائل، اینا از مسائل حرکت کردن رفتن به طرف مبانی. و واقعش هم همین است، ما به یک تمدنی داریم، یک نظامی داریم، یک سیاستی داریم، اجتماعی داریم که خودش رو مستند به وحی معرفی میکنه و ما نمیتوانیم در اجتماع اسلامی از وحی چشم پوشی کنیم. ما تماما در شبان روز خودمون، در قوانینی که داریم، در مسائلی که داریم، در سیاستی که داریم، در چهره‌های قدرت که با او روبرو هستیم، ما دائما با وحی و جنبه‌های گوناگون وحی روبرو هستیم. یعنی اینکه آیا این بحث یک بحث سیاسی هست یا نه، 100% سیاسی است. من خدمت بعضی از دوستان عرض می‌کردم، ما گاهی وقتا با بعضی از محترمین که البته اینجا حضور ندارن که بالاخره مدعی بودن که ما بالاخره در فلسفه سیاسی دستی داریم، با اینا صحبت میکردیم، اینا اصلا قائل نبودن که وحی یک جنبه سیاسی داره. بعد این شما همین فضای مجازی رو ببینید دیگه، کار به جای رسیده، سایت های مارکسیستی هم وارد بحث وحی میشن. ما میگیم آه کماکان وحی یک بحث انتزاعی است، بحث انتزاعی است، بحث زنده و روز خود ما هست که ما با او مواجه هست. باز هم یه بحثی هست، ببینید در رابطه با مسئله این که حالا ما بگیم ابن سینا آیا نظریه داره یا نظریه ها داره، اصلا میتونه نظریه ها داشته؟ پرسش خوبی. در رابطه با بکارگیری واژه تئوری، اینجا واقعا یه بحثی هست، در جهان غرب هم همین مسئله وجود داره که آیا نظریه که ما میگیم، تئوری که میگیم، لزوماً یک دستگاه فلسفی مورد نظر ما هست؟ که در نتیجه اگر بگیم نظریه یعنی چند تا دستگاه فلسفی، و این امکان نداره که یک اندیشمندی مانند ابن سینا چند تا دستگاه فلسفی داشته باشه. بله ممکنه مثلا ما یک ابن سینا یکی، یک ابن سینا دوی دیگه، حالا یه ابن سینا سهی پیدا بشه در تاریخ، اما این نیاز به اثبات و بسط و گفتگو داره. اول ما باید اثبات بکنیم که ابن سینا یه شیفت فکری اندیشه‌ای فلسفی برای او رخ داده، بعد بگیم حالا نظریه ها داره، وگرنه به طور عادی نمیتونیم بگیم ابن سینا نظریه داره. خب این در صورتیست که ما نظریه رو به صورت یک دستگاه فلسفی جامع مورد نظر ما باشه، اما نظریه به معنای اون تحلیل و دیدگاهی است که در رابطه با یک پدیده ابراز میشه. از این رو ممکنه یک اندیشمند، یک دانشمند، یک فیلسوف در یک دستگاه واحد چند تا نظریه ارائه بده. لزومی هم نداره که وقتی که چند تا نظریه ارائه داد فلسفه او دچار مشکل بشه و اصلا باید مثلا دیگه شیفت نظری و اینها پیدا بکنه. اینم در این رابطه. بعد یک مسئله هم بازم وجود داره، اونم این است که آیا اصلا ممکنه فارابی یا ابن سینا یا دیگران اینا چند تا نظریه دارن؟ اینا فیلسوف هستن. بله ببینید، ابن سینا، فارابی، شیخ اشراق، جناب صدرا، دیگران اینا فیلسوف هستن. فیلسوف هم بالاخره تفکر منسجمی داره، بیهوده هم صحبت نمی کنه، هر وقت هم هر چی دلش خواست این رو نمیگه، اینا همه درست، اما بالاخره فیلسوف هم آدم هست، او هم اندیشمند هست، اهل تفکر هست، یک تطوری داره، یک مراحل زندگی داره، یک سری بالاخره دستاوردهای جدیدی داره. این به طور این که ما بگیم که فارابی یا ابن سینا اینا در طول زمان نظریه‌های جدیدی پیدا کردن، یعنی به طور اصولی هیچ اشکالی نداره و این امکان وجود داره که اینا در طول زمان نظریه‌های جدیدی پیدا کرده باشن. علاوه بر این، به خصوص در رابطه ابن سینا ما احتمال قوی میدیم که ایشون اهداف تعلیمی داشته، یعنی در همون المدخل الشفا دوستان ملاحظه میفرمایند، میگه من خودم یک نظراتی دارم ولی این فلسفه رو اینطوری میگم، در قالب مشایی میگم. چرا؟ برای اینکه این قالبی است که امروز رایج هست و این رو میپسندن، به همین خاطر من بیام و بحثای خودم رو مشایی من. اما کسی که اهل فکر و خرد است میدونه من چی میخواستم بگم. بعدن هم در منطق المشرقی این که در اونجا قرار هست حرفای خودش رو بزنه، در البته حکمت المشرقیه که حالا این قسمت منطقش به دست آمده، در اونجا میگه من همین حرفایی که اینجا دارم میزنم اینا قبلا در شفا گفتم، اما اونجا آشکار نگفتم و اونی که اهلش هست میدونه ما اونجا چیها گفتم. از این جور نحوه صحبت کردن ابن سینا احتمال قوی میره که اگر ابن سینا نظریه‌های گوناگونی برای وحی ارائه کرده، اهداف تعلیمی داشته، یعنی رعایت حال مخاطبان خودش رو در وحی کرده و به تناسب بحث‌ها رو مطرح کرده. اینم در رابطه با اینکه آیا میتونه نظریه‌هایی داشته باشه یا نه، که این رو هم من خدمت دوستان توضیح دادم. در رابطه با موضوع نظریه، در همین خلاصه‌ای که خدمت دوستان هست گفته شده، نظریه اندیشه یا اندیشه هایی است که میکوشد نظم یا معنا را بر پدیدارها بار کند. به تفصیل هم حالا من چیزش فایلش رو اینجا دارم که در منابع مختلفی که در رابطه با نظریه صحبت کردن مشابه همین تعبیر در رابطه با نظریه آمده، از همون یونانش تا همین دوران معاصر کاربردهای اینچنینی نظریه داشته، نظریه علمی داشته. ما برگردیم به همین اسلاید خودمون، اسلاید قبلی، فلسفه سیاسی ابن سینا. ما وقتی میگیم فلسفه سیاسی ابن سینا منظورمون چیه؟ دوستان عزیزان، شما ملاحظه فرمودید یا میفرمایید همون مقدمه شفا ابن سینا توضیح میده که مباحثی که من در فلسفه سیاسی دارم در آخر شفا میگم که فعلا یک دوره کامل فلسفه رو من ارائه کرده باشم، بعد هم در ذیل الهیات متعرض فلسفه سیاسی میشه. همین که ابن سینا در ذیل الهیات وارد فلسفه سیاسی میشه و مستقلن فلسفه سیاسی رو مطرح نمی کنه، نشان از محظوراتی میدهد که ابن سینا با اون محظورات روبرو بوده و به خاطر همین محظورات بعدم اونجایی که ما نگاه میکنیم میبینیم به طرز خاصی بحثا رو گفته که واقعا نیاز هست که ما یک بار بازسازی و بازپردازی بکنیم نظرات ابن سینا در رابطه با فلسفه سیاسی. ابن سینا مطمئنن فلسفه سیاسی داره، متن در فلسفه سیاسی داره، نوشتار در فلسفه سیاسی داره. در این حال اگر فلسفه سیاسی مستنبط از آثار ابن سینا رو هم ما در نظر داشته باشیم اونم هیچ اشکالی نداره. وقتی که میگیم نظریه های وحی در فلسفه ابن سینا، فلسفه سیاسی ابن سینا، منظور ما مجموعه تحلیل ها دیدگاه هایی است که ابن سینا درباره وحی و دید وحی و پیامبری اظهار کرده است. من برای اینکه این بحث انصافا یه بحث حساسی هست، اول وارد این نظریه های وحی در فلسفه سیاسی فارابی بشیم، اونم قدم به قدم. ببینید فارابی این رو مطرح کرده بود که آیا پیامبر جزئیات رو دریافت میکنه، که خودش نظرش این بود پیامبر جزئیات رو دریافت میکنه، در کجا؟ در فصول منتظر. بعد احتمال داده بود که نه، دریافت پیامبر یا جزئیات یا قوه است، یا گاه جزئیات گاه قوه است، در کجا؟ در المله. بعد نظر دیگه ای داده بود که پیامبر قوه دریافت میکنه، در کجا؟ در السیاسه المدنیه. و اگر بخوایم باز هم طور دیگری وارد نظریات وحی فارابی بشیم، فارابی در فصول منتظر و تحصیل و ساده نظرش این بود که پیامبر وحی رو به صورت جزئیات دریافت میکنه، به صورت مثالات محاکات دریافت میکنه. پیامبر فیلسوف نیست. بله ممکنه یه پیامبر فیلسوف هم باشه. در المله اونجا که یک نسبت طولی میان فلسفه و دین قائل بود، میگفت پیامبر خودش فیلسوفه اما برای مردم پیامبره. در السیاسه المدنیه اونجا میگفت که یه قوه از عقل، از عقل فعال به ناطقه داده میشه که این شخص قوه قانونگذاری پیدا میکنه در جزئیات و بدین صورت بین فیلسوفی و پیامبری جمع میکرد. در مبادی آرای اهل المدینه الفاضله هم که دیگه اون نظریه مشهور فارابی هست، عقل فعال به ناطقه افاده میکنه، افاضه میکنه، مطالبی رو ناطقه به متخیله افاضه میکنه، متخیله اونو به صورت مثالات و محاکات در میاره و بعد هم که ادامه داره، چون از متخیله به حس مشترک میریزه، از حس مشترک به حواس میریزه، از حواس به محیط اطراف میریزه، از محیط اطراف به حواس برمیگرده، حواس همینطوری برمیگردونه با همون تفسیری که در رابطه با فارابی سابقا اشاره شد. و اما در رابطه با جناب ابن سینا من اینو سعی میکنم جمع بکنم، چون این بحث رو من دوستان توجه دارن، انصافا بحث بحث آیه حدودی هم پیچیده هست. در اینجا ببینید به نظر میرسه ابن سینا اول میاد میگه که وحی رو تشبیه میکنه به قوه حدس. قوه حدس یعنی چی؟ یعنی که شما اون حد فساد در نزد شماست. مثلا میگن که مثلا آقای الف ایشون اهل آفریقا هست، اصالتا آفریقایی هست، شما تو ذهنتون هست که با آفریقایی ها یک نژادی هستن که اینا سیاه پوست هستن. همین که میگن آقای الف در آفریقا به دنیا آمده و اصالتا هم آفریقایی هست، شما میگید پس آقای الف سیاه پوست هست. چطوری گفتید آقای الف سیاه پوست هست؟ به این خاطر که حد وسط در نزد شما بوده. بعد ابن سینا میگه که افراد در قوه حدس متفاوت هستن، بعضی حدسشون کمه، بعضی حدسشون زیاده، و پیامبر دیگه چون عقل قدسی داره سریعا منتقل میشه به نتیجه بحث ها و مطالب. اما این رو نمیگه که حد وسط رو پیغمبر از کجا میاره و افرادی که حد وسط در نزد اونها هست این حد وسط رو از کجا میاره. بعدها ابن سینا در التعلیقات اونجا توضیح میده که ما یک علمی داریم، حالا خودش میگه علم بسیط، گاهی وقتا میگه علم اجمالی، اونم این است که یک شخصی در نزد او حد وسط قرار داده شده و او با قوه این حد وسط ها در نزد اوست. وقتی که شما میگید آقای عرف اهل آفریقا هست، اون سریعا منتقل میشه که بنابراین او سیاه‌پوست است. حالا این در اینجا گفتیم، همینطور شما بگیرید و برید، شما میگید آقا مثلا فرض کنید، فرض نمیخوایم بگیم حتما همین هست، میگیم که آقا مرد باید عقلانی باشد، عقل او بر احساسات و عواطف او حاکم باشد، پرداختن به تجملات و زینت ها اون عقل و حاکمیت عقل رو تضعیف میکنن، بنابراین برای مرد مناسب نیست که به تجملات و زیورآلات و مثلا طلا بپردازد. خب پس شما یه حد وسط اینجا بودا. خب الان میگیم که مثلا این حالا تمام دوستانی که اینجا هستن الحمدلله حالا رجل هستن، مرد هستن، میگیم آقا اینا مرد هستن، میگه آقا بنابراین اینا نباید طلا استفاده بکنن. چطوری میگیم نباید طلا استفاده بکنن؟ برای اینکه اون حد وسط به پیامبر داده شده و پیامبر با اون حد وسط، با اون عقل بسیط، با اون علم اجمالی خود به خود منتقل میشه به نتایج قضایا، و چون یه همچین توانی پیامبر داره، بنای همین قانونگذاری و حکم شرعی به دست پیامبر قرار داده شده. این رو ایشون در الشفا النجات در نمط دوم اشارات تنبیهات و در تعلیقات هم راجع به این صحبت میکنن. بعدها در المبدأ و ماد الفعل و انفعال فی نفس و بقا و معادها ایشون یک سگانه ای رو ترسیم میکنن، میگن ببینید پیامبر کامل هست در قوه عقل، پیامبر کامل هست در قوه خیال، پیامبر کامل هست در قوه محرکه نفس، با اون کمال قوه عقلی با حدس قوی حقایق رو میگیره و با اون کمالی که در قوه خیال داره جزئیات رو میگیره، با اون کمالی که در قوه محرکه نفس داره در جهان مادی پیامبر تصرف میکنه. فقط اینجا یه تذکری بکنم، آیا پیامبر اون چیزهایی که با قوه خیال میگیره از کجا میگیره؟ آیا از کائنات میگیره؟ از اجرام سماوی میگیره؟ از سماویات میگیره؟ از چی میگیره؟ از جواهر عالی نفسانی میگیره؟ خیال پیغمبر میگیره؟ عقل عملی پیامبر؟ به ابن سینا تعبیرات گوناگون داره، خیلی متنوع است. اما جالب این است که یه جایی میگه حالا بگیم یا از کائنات، یا بگیم از اجرام سماوی، یا از کجا، این معلوم میشه که ابن سینا آگاهانه داره مطالب رو طوری مطرح میکنه که بالاخره مشکل ساز براش نباشه. من در همینجا ظاهرم آره 3 دقیقه گذشت از 20 دقیقه و این رو همینجا فعلا خاتمه میدم. آره نه ببینید الان اینها مقدمه بود، ما بخواستیم به دنبال این مقدمه بگیم که اون نظریه واقعی ابن سینا چی هست، نظریه واقعی ابن سینا در رابطه با وحی. این مطالبی که ابن سینا در همین التعلیقات گفته، در ارعرشیه گفته، در اثبات النبوات گفته، اونجا تعبیراتی داره که از اون تعبیرات آدم متوجه میشه که یا واقعا یه مثلا انتقال نظری برای او رخ داده یا نه از اصلا همین ها رو میخواسته بگه، اما به تناسب حال مخاطبان این حرف نهایی خودش رو نمیزده. اینو بذارید در دور بعد من هر
میکنیم. از جوای دکتر از کنم که وقتی که اختصاص پیدا کرده فرماشات ایشون، قسمت اولی ایشون تلاششون بر این بود که پاسخ به سوالات بنده باشه که ابتدا جایگاه وحی رو، من ارزم این نبود که آیا نزد ابن سینا وحی جایگاهی داره که استدلال بشه برای اینکه متفکرین، همین که متفکرین درگیر بحث وحی بودن حاکی از این است که وحی از فیلسوفان درسته کاملا، یا زندگی ما آمیخته با وحی است، اینا کاملا درسته. من خواستم از منظر حضرت عالی جایگاه وحی در فلسفه سیاسی ابن سینا این روشن بشه، نزد جناب عالی وحی چه جایگاهی تو فلسفه سیاسی ابن سینا برخوردار است که خب پاسخای فرمودن. بحث بعدی هم که ایشون توجه ویژه‌شون بر این بود که دفع درد کنن که مراد از نظریه، که وقتی که میگیم نظریه به معنی متعارفش نیست، مراد تحلیل هایی است که در خصوص یک پدیده صورت میگیره و بر اساس این و با این معنا از نظریه امکان تحول در نظریه وجود داره، چه بسا ممکنه یک نظریه پرداز یک متفکری راجع به پدیده تو یک شرایطی یک دیدگاهی داشته باشه، در شرایطی دیگه و در زمانی دیگه و در تحولی دیگه یک نظریه دیگه، این کاملا پذیرفتنی است. در ادامه مباحث و قسمت‌های آخرین مباحث چون از کنم که تلقی‌های مختلفی که ابن سینا از وحی داشتن فرمودن، من یک جسارتاً باز این نکته رو عرض کنم که اون چه که آقای دکتر فرمودن ناظر به منشأ دریافت وحی بود، بعضن که حالا از عقل فعال دریافت شده، از کنم که اجرام سماوی دریافت شده، خود وحی چیست، منشأش چیست، بخشی از بحث هاست و بخشی از فرمایشات های دکتر ناظر به فرایند وحی بود. باز ما میخواییم تأکید بدیم های دکتر رو که خود وحی رو و اونم تأکید و اصرار داریم در زندگی مدنی وحی چیست، در فلسفه سیاسی وحی چیست. از خواهی میکنم خدمت های دکتر شکوری هستیم. ما بله حالا من ساعت روبرو ملاکم هست، شما 20 دقیقه محبت فرمایید که
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از دوستان پژوهشگاه علوم و اندیشه سیاسی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم که این جلسه رو برگزار کردن و ممنون از جناب آقای دکتر یزدانی مقدم که دریافت‌های و برداشت‌های علمی خودشون رو در ارتباط با دیدگاه ابن سینا درباره وحی و نسبت آن با فلسفه سیاسی مدون کردند و توضیحاتی هم اینجا ارائه فرمودن. عرض کنم که واقعش اینه که ابن سینا به لحاظ سیاسی در جامعه ما ناشناخته است، هنوز هم ناشناخته است، یعنی به الهیات ابن سینا پرداخته شده و پرداخته میشه، به ابعاد دیگر از فلسفه ابن سینا هم همینطور، ولی فلسفه سیاسی او مکتوم بوده تا حالا. من وقتی که میخواستم رساله تز دکتریمو درباره فلسفه سیاسی ابن سینا انتخاب کنم، دوستانی بودن، اندیشمندم بودن، فلسفه ورزی هم میکردن، معتقد بودن که نمیتونین شما از آثار ابن سینا فلسفه سیاسی به معنای اصطلاحی رایج استخراج و تدوین کنید، کسی نمیتونه و به همین دلیل است که تا حالا هیچ کس به اون نپرداخته. ابن سینا در این بود مقفول مونده. حالا ما مطالعات پراکنده‌ای که در آثار ابن سینا داشتیم معتقد بودم که نه، واقعیت برخلاف این هست. ابن سینا فلسفه سیاسی داره و فلسفه سیاسی ابن سینا حتی جامع‌تر یا به تعبیر دیگر دقیق‌تر از استاد، البته استاد با فاصله او، مرحوم فارابی است. و در نتیجه ما تجربهشون انجام دادیم و اون رساله فلسفه سیاسی ابن سینا تدوین شد و اونجا در واقع نمایش داده شده که ابن سینا اولا فیلسوف سیاسی هست و ثانیاً فلسفه سیاسی او بسیار در مقایسه با فیلسوفان دیگر جهان اسلام عمیق‌تره و با دین اسلام یا آموزه‌های دین مقدس اسلام نزدیک‌تره. پژوهشی بعد از اون من ندیدم در این زمینه. کسی، حالا جناب آقای یزدانی مقدم پیش قدم شدن، جای واقعا تقدیر و خوشحالی است که ایشون به این کار اقدام کردن. در حد 44 صفحه با 4 صفحه تلخیص ایشون تدوین کردن و من اونو خوندم. اگر نوشته ای فراتر از اون باشه من اطلاع ندارم. بر محور اون عرض خواهم کرد و اون رو نقد خواهم کرد و فرمایشات که اینجا ارائه فرمودن. حالا قبل از آن که به اون بپردازم، من اینو عرض کنم که دوتا مقدمه است. یکی اینه که پدیده پیامبری یک پدیده واقعی است در تاریخ بشر. همینطور که شما دوران عصر حجر رو عنوان یه دوره ویژه که ابزار زندگی انسان از سنگ بود نمیتونین از تاریخ بشر حذف کنین، همینطوری که شما دوران عصر مفرق رو نمیتونین از تاریخ بشر حذف کنین، اگر بخواین تاریخ بشر و تحولات اون رو و تمدن رو، تاریخ تمدن رو واقعا به صورت حقیقی و واقعی هر کسی بخواد بشناسه، ناچار است که پدیده موسوم به پدیده پیامبری، نبوت، رسالت توجه داشته باشد. اصلا شناخت تمدن بشر بدون توجه به فهم پدیده نبوت و فهم پدیده پیامبری در تاریخ بشر امکان پذیر نیست. این یک مقدمه. مقدمه دیگر اینه که ما طلبه ها و کلا ما مسلمان ها، شاید چه احمد سنی شیعه فرقه های مختلف، یک خلط مبحثی داریم یا اشتباهی داشته ایم و داریم، هم بزرگانمون در گذشته و هم هممون معتقدین مؤمنین، و اون اینه که پیامبری رو ما به انبیا ابراهیمی منحصر میکنیم. یعنی پیامبرانی که از نسل حضرت ابراهیم هستند، ما پیامبری رو فقط در این چارچوب تا حالا تحلیل کردیم و پیامبرانی که نامشان به صراحت در قرآن از انبیا ابراهیمی ذکر شده که کمتر از 30 نفرند، در حالی که قرآن مجید در آیات متعدد استعذار دارید تصریح می‌فرماید که هیچ قومی نبوده مگر اینکه ما رسولی برای هدایت آنها به زبان خود اون قوم فرستادیم. با توجه به این قرآن وحیه و مصدقه، بنابراین طبق این آیات شریفه حتی سرخپوستان آمریکای قدیم هم که دسترسی به این جهان نداشتن، کرات اقالیم دیگه نداشتن، باید پیامبر داشته باشن. یعنی حتما پیامبر داشتن، نه پیامبر، حتما پیامبرانی داشتن. بنابراین قوم زرد در آسیای دور هم حتما پیامبرانی داشتن و باید داشته باشن، وگرنه قرآن علیاذ بالله تکذیب میشه. قوم هند، قوم آریایی، اقوام آریایی حتما پیامبرانی داشتن و باید داشته باشد. ما با این دید نرفتیم سراغ مطالعه پدیده وحی و پدیده پیامبری. بنابراین از فهم وحی آنگونه که در قرآن مجید مطرح شده وحی عملا عاجز موندیم. و وحی رو ناقص تفسیر کردیم. باید از این حصار بیرون بیاییم. اگر بیرون نیاییم مفهوم واقعی وحی و پدیده پیامبری رو به گونه صحیح درک نخواهیم کرد. حالا مصداقیابی اینها که قرآن مجید می‌فرماید هیچ قومی نبوده مگر اینکه ما پیامبری رسولی به لسان او برای هدایت او فرستادیم. حالا مصداقش چی؟ در قرآن مصادیقش نیومده. ما میتونیم بریم تاریخ هر قومی رو مطالعه کنیم. کسانی که اندیشه های توحیدی داشتن و قیام کردن برای هدایت مردم، اونها رو جز این پیامبران به شمار بیار آوریم. این دیگه یک کار استقرایی است، یک کار پژوهشی تاریخی و فلسفی است، اینو باید انجام داد. مثلا شما میرین سراغ سقراط در قوم آریایی غرب. شما وقتی که دفاعی رساله دفاعی سقراط رو میخونین، نمیدونم کسی از دوستان رساله آپولوژی رو کسان زیادی خوندن از جمع حاضر یا اصلا نخوندن رساله دفاعی رو. سقراط رو که میخواستن محاکمه کنن، ایشون یه دفاعی از خودش انجام داد. افلاطون این را جز آثار سقراط به نام آپولوژی آورده در مجموعه آثار خودش. زیادم نیست، 50-60 صفحه شاید بیشتر نباشه، ولی بسیار عمیقه. اونجا بارها سقراط اعتراف میکنه که به من وحی میشد و وحی میشه. کلمه وحی به کار نمیبره طبق اون اصطلاحی که ما شرقیا به کار میبریم، ولی میگه من تمام کارام با الهامی است که به اصطلاح به من میشه و شخصی من رو از انجام کارها، انجام ندادن بعضی کارهای دیگه توی این مسیر من هدایت میکنه. آغاز این هم در معبد دلفی شروع شد. خب آیا با این بیان ما میتونیم سقراط را یک فیلسوف پیامبر بدونیم؟ یعنی علاوه بر این که مقام فیلسوفی داشته، مقام وحیانی هم داشته؟ ما با این دید باید بریم سراغ فیلسوفان. آیا کنفوسیوس رو ما میتونیم متصل به وحی هم بدونیم علاوه بر فلسفه؟ آیا برخی از فرزانگان ایران رو مثل زرتشت که حالا اسمش در قرآن هم به صورت کلی مجوس اومده، که مجوس هم همون کلمه مغه، معربش میشه مغوس و مجوس یا مجوس، در واقع همون مغان. آیا مغان پیامبر بودن؟ از جمله اون مغان مجوس پیامبر بوده، پیامبر واقعی الهی بوده؟ اینا دیگه تحقیقات باید بریم ما باش ثابت بشه. این دوتا مقدمه. مقدمه بعدی اینه که فلسفهی که ما داریم الان در جهان اسلام از قرن تقریبا سوم دوم، از زمان معتصم و مأمون هارون شروع شده و ادامه پیدا کرده تا حالا هست، ادامه داره در قالب مکتبهای فلسفی سگانه یا چارگانه که عبارت است از فلسفه مشا، فلسفه اشراق، حکمت متعالیه و عرفان نظری که فلسفه عرفان در واقع مثل ابن عربی و اینا. در این چهار نهله یا چهار جریان کلی فلسفه بعد از آنی که از یونان به دست ما رسیده تطور و تکامل پیدا کرده. چرا فلسفه اسلامی فرق داره با فلسفه یونان؟ آیا فرق داره یا تقلیدی از آن، کپی از آن هستش؟ که عده زیادی از مستشرقین و خودیای دنبال رو اونها معتقدن که فلسفه اسلامی وجود نداره، در حالی که خب حقایق چیزی دیگه است. حالا اینجا جای اون نیست. فلسفه اسلامی وجود داره، اصلا فلسفه یعنی شفا هیچ ارتباطی شما میبینین مستقیما با متافیزیک نداره. متافیزیک ارسطو یک کتابی، شفا الهیات شفا هم یک کتابه. یعنی این متافیزیک اسلامی است، اون متافیزیک یونانی است. شما الهیات شفا رو بذارین کنار متافیزیک مال ارسطو، سطح به سطح، فصل به فصل مقایسه کنید، ببینید چند درصد تمایز و چند درصد تداخل و همشکلی پیدا میکنید. خیلی متفاوتن. پس این فلسفه جدیدی است. در بحث‌های دیگه روی همین اصل بحث نبوت به این صورتی که در تمدن اسلام توسط فیلسوفان مطرح شد در یونان مطرح نبوده. شد 20 دقیقه؟ بله؟ آها، بله بله بله، خواهش میکنم. نه انشاءالله سعی میکنم که در اون دقیقه آینده مطلب جمع کنم. شما نوشتین 5 دقیقه، من تعجب کردم. آها، بس یعنی 5 دقیقه صحبت میکنیم یا 5 دقیقه پاسخ میسیم؟ آها بله بله، عرض کنم که متوجه شدم این قسمت کش ندم. بله بله، عرض کنم که ببینین فلسفه اسلامی علاوه بر فلسفه با یه دینم روبرو بود، یه دینی که حاکمیت داشت، یه دینی که شریعت داشت، یه دینی که خلاها رو پر کرده بود، خلاهای اجتماعی، سیاسی، همه چیزی پر کرده بود. سوالی مردم نداشتن، یعنی نظام سیاسی چیه؟ نظام سیاسی امامت یا خلافت؟ جوابش موجود. قوانین چیه؟ قوانین همون فقه و شریعت و ایناس. آداب خانواده چجوری؟ همه اینا پاسخش موجود بود. بنابراین اینا دوچار بحران شدن فیلسوفان اسلامی، گفتن یا فلسفه غلطه یا دین غلطه، یا هر دو صحیحن، ما رمزش نمیدونیم اینا رو تلفیق بدیم. بنابراین اومدن کتاب‌های در ارتباط با الجمع بین شریعت و فلسفه و حکمت نوشتن، مثل ابن رشد، مثل عرض کنم که فیلسوف عرب چندی، یعقوب الچندی، و بعدها رسید به فارابی. فارابی هم طوری که شدم این موقع توضیح دادن آیه دکتر یزدانی، فارابی به واقع این نظر شخصی بنده است نتونست این بحران رو حل کنه. فارابی چرا اومد کتاب الجمع بین رأی الحکیمین رو نوشت؟ این آقای حکمت، نصرالله حکمت، تو آثار خودش جواب خوب این سوال داده. اگر دیده باشین آثار ایشون رو، متخصص حکمت مشراس، ایشون جواب خوبی داده. حالا من ارجاع میدم دوستان که ندیدن آثار ایشون رو، احیانا آثار ایشون رو ببینن، جواب این سوال رو مفصل از اونجا دریابن که چرا این کتاب رو نوشت. برای اینکه تناقض احساس میکرد، میخواست مقدمه باشه این برای جمع بین شریعت و فلسفه. تا بین ارسطو و افلاطون نتونه جمع کنه، مشا و اشراق نتونه جمع کنه، نمیتونه بین اسلام و فلسفه یونان جمع کنه. پیشفرض این قضیه اینه. بنابراین رفت سراغ اون کتاب رو نوشت که با این حال شما در بعضی از آثارش متشدد، آراش متشدد فارابی راجع به این که آیا تقدم با دینه، وحیه، یا تقدم با فلسفه است. رئیس اول نبی هست یا رئیس اول فیلسوف هست، آرا متفاوتی داره. از کتاب الحروف گرفته تا مراتب الوجود و کتابای دیگرش شما میبینین که آرا متفاوتی داره. بنابراین فارابی نرسیده به یه پاسخ قطعی، متناقض حرف میزنه. ابن سینا این رو حل کرد. کاری که ابن سینا در فلسفه وحی انجام داد و وحی انجام داد کاری نو بدی و بی سابقه بود، نه در یونان سابقه داشت و نه در تمدن اسلامی سابقه داشت. ایشون پایه‌گذار چنین چیزی بود. ایشون مثل فیلسوفان دیگر میگفت که حکمت اصلا برگرفته از دینه، اول دین بوده بعد حکمت و فلسفه به وجود اومده، حکمت نظری و اینا این شعاب از دین هستن، بعد رنگ استدلالی برهانی گرفتن برای خواص. بنابراین فلسفه رو در رتبه تاریخی متأخر از دین میدانست، یعنی حکمت را متأخر از وحی میدانست. تاریخ بشر، تمدن بشر به عقیده ایشون با وحی شروع شده و تدوین یافته. فلسفه برای توجیه و پاسخ به بعضی از سوالاتی که زبان دین شاید عاجز از بیان آن بود به وجود اومده از نظر ایشون. بنابراین اصالت با وحی از نظر ابن سینا، اصالت با فلسفه نیست. این از نظر رتبه تاریخی. از نظر منشأ معرفتی، معرفت شناسی و هستی شناسی نیست. ایشون معتقده که اصیلتر معرفت، معرفت وحیانی است. در کتاب رسالتون فی اثبات النبوه و برخی از رساله های دیگه ایشون این رو ثابت کرده. ایشون میاد میگه که دو نوع اتصال ما داریم، یه چیزی بخواد با یه چیزی رابطه پیدا کنه، اتصال پیدا کنه، یا مستقیم یا به واسطه غیر مستقیم. مثال میزنه، میگه شما یه دیگ رو، یه ظرف آهنی مسی رو میذارین رو آتش، داخلش هم محتویاتش هم فرض کنون آبه، آب گرم میشه چون اول اون ظرف مسی یا آهنی فلزی گرم میشه، گرمای اون به واسطه فلزه، مستقیم نیست، گرمای مستقیم از آتش نمیگیره. بعد میگه که اما خود آتشو که بدون محتوا، خود فلزو بدون محتوا، مثلا تیکه مسو شما میذارین روی آتش، تماس مستقیم میدین، اون یواش یواش شکل و حالت و سرخی و حرارت کامل آتش رو به خودش میگیره، این اتصال مستقیم. بعد میگه فرق چشم عقیم نمونه دیگه. بله، عرض کنم که پس بنابراین وقتی که اتصال پیدا میکنه، یا مستقیمن اتصال پیدا میکنه یه چیزی با یه چیزی، یا غیر مستقیم. بعد میگه انبیا اتصالشون با موجودات مفارق از ماده مستقیمه، فیلسوفان به واسطه است. به همین دلیل انبیا وصف به علم کلی میشن، یعنی عقل کلی میشن، وصف میشن به جایی که اصلا زمان ازشون حذف میشه. به همین دلیل میتونن آینده رو پیش بینی کنن، آینده رو میبینن، گذشته و آینده و فعل در وقت اتصال براشون وجود نداره. پس بنابراین شرافت انبیا، علم انبیا بالاتر از شرافت اشرف از علم این هاست، فیلسوفان هست، چون اونا اکتسابیه، این به اصطلاح اشراقیه. ولذا رئیس اول پیامبره نه فیلسوف. اگر در یه زمانی هم پیامبر باشه هم فیلسوف باشه، رئیس اول جهان و جامعه پیامبره نه فیلسوف. از اینجا نتیجه میگیره. این رو هم یه چیزی، حالا اسمشو بذاریم اختراع، کشف یا پیشنهاد، هرچی، تا اون زمان عقل رو میگفتن عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مصطفی. آخرین عقل، عقل مصطفی بود که هم پیامبر به اون میرسید، هم کی به اون میرسید؟ فلاسفه به اون میرسیدن. ولی ایشون اومد یه عقل جدیدی رو گفت، کشف کردم، پیشنهاد کرد وجودش رو بپذیریم، به نام عقل قدسی یا عقل مصطفی بالفعل. که اون خاص پیامبرانه و فیلسوفان به اون مرحله نمیرسن. با اون قوه حدس و خیال و اینا که ایشون توضیح دادن، اون حاصل میشه برای پیامبر، حاصل نمیشه برای فیلسوف اکتسابی و تحصیلی. اینجاست که دین وحیانی تقدم داره و این نظریه اپلسیناست. بنابراین با نوشته جناب آقای یزدانی مقدم و اون تقسیمات هشتگانه یا سیگانهی که به تعبیر دیگر کردن، بنده موافق نیستم این بخش نقد بشه. ابن سینا یه نظریه بیشتر از نظر بنده در وحی نداره. اون نظریه اینه که انبیا با شیوه اتصال به عقل فعال و کلن موجودات مفارق وصل میشن و غیر انبیا با واسطه وصل میشن. دیگه قالب‌های بیانی ابن سینا در رساله‌های مختلف متفاوته و لذا حرف زدن از نظریه‌های وحی در نزد ابن سینا و تشبث به این مسئله که ما اینو چگونه توجیه کنیم، آیا ایشون تحول و تطور فکری پیدا کرده، ابن سینا یک داریم، ابن سینا دو داریم، نه اینا نیست، از نظر بنده و جسارت نمی کنم اینا نیست. ابن سینا یک ابن سیناست از اول تا آخر در تمام آثارش، بیاناتش متفاوته، نظریش هم نظریه واحدیست و نظریه های وحی نداره و فلسفه سیاسی ایشون هم مبتنی بر نظریه وحی ایشونه. این که شما در اون جزء اولش آوردین که همون صفحه اول آوردین که از نظر ابن سینا مباحث مربوط به وحی در چارچوب فلسفه سیاسی قرار دارد، بله درستش اینه که گفته بشه که فلسفه سیاسی ابن سینا مبتنی بر نظریه وحی اوست. یعنی اول ما وحی نظری وحی رو در نزد او میشناسیم در واقع، بعد فلسفه سیاسی از اون زایده میشه یا زائده بر اون هستش. این خلاصه عرایض بنده بود که یه قسمتش به عنوان مدخل و مقدمه بس چکیده. البته به جملات نام نقد دارم من، دیگه وقت نیست. بنابراین این جدول به نظر من باید اصلاح بشه. یعنی ابن سینا یک نظریه بیشتر نداره در وحی، ما باید بریم اونو بپرورم و قالب‌های بیانی متعددی که ایشون داشتن این توانایی رو داشته باشیم که اون قالب‌ها رو به عنوان قالب بیانی نمایش بدیم، نه اینکه به عنوان یک روشی بگیم ایشون مثلا 9 تا 8 نظریه در باره وحی داشته. و سلام علیکم.
تشکر میکنم از فرمایشات های تشکری. جناب دکتر با مقدماتی بحث رو شروع کردن، من پرهیز میکنم فقط اون مقدمه آخرین که ایشون ذکر کرد تا ورود به اصل بحث پیدا کنن، این بود که مستظرید که فیلسوفان اسلامی تو قرون اولی و دومین و بلکه در قرن دوم مواجه با این مسئله میشن از سوی اوضاع فضای فرهنگی و تاریخی جهان اسلام مواجه است با حاکمیت تفکر اشعری، از طرفی هم معتزله در فاز بعدی که عباس به تقویت از کنم که مذهب معتزلی برمیان، این بحث ها اونجا به شدت بحث جمع عقل و وحی فضای فکری و اندیشگی جهان اسلام رو متوجه خودش میکنه. بعد بحث شیعه و تفکر شیعی است که فیلسوفان ورود پیدا میکنن و در راستای تقویت و تبیین اعتقادات کلامی و اعتقادی شیعه برمیان، و اما در این حال این پرسش پیش روشون مطرح میشه چگونه میشه بین عقل و وحی، یا بعضی قائلن به عقل و نقل، چگونه جمع کنیم تا بتونیم بعد از این جمع این امکان فراهم میشه که از عنصر عقل برای تبیین شریعت، تبیین دین، تبیین اعتقادات دینی خصوصا با رویکرد شیعی فراهم میشه. بنابراین درگیر مسئله شدن، ورود پیدا کردن. جناب استاد فرمودن که فارابی از کنم که یا به تعبیری ناقص یا پاسخهای متشتت داشتن، پاسخ وافی و کافی نداشتن، منسجم نداشتن. ابن سینا این ورود کافی و وافی رو داشتن. از اینجا بعد وارد اصل بحث شدن، مبنی بر این که از کنم که آیا بین عقل و وعی میشه سنجهی وجود داره و چگونه میشه رتبه بندی کرد، که در نسبت سنجی بین عقل و وعی فرمودن که از نظر ابن سینا وعی مقدم بر از خواهیم که وعی است، مقدم بر عقل است، یا وعی مقدم بر فلسفه است. این پایه بحثی اولینشون بود. و بعد هم از حیث معرفتی فرمودن که معرفت وحیانی معرفت اصیل است، اصیل بودنش هم به این جهت که انبیا به شکل مستقیم با عالم بالا، حالا این عالم بالا در ادبیات فیلسوفان متفاوت است، عالم عقول، عالم سماوی، اینا تعابیری است که به کار میارن. خصوصا بحثی که نزد فیلسوفان برجسته است عقل فعال است، که فرمایش ایشون این بود که ابن سینا با بحث طرح بحث عقل قدسی که ویژه ایشون است، که درست هم از اول بار ابن سینا این تعبیر عقل قدسی رو دارن که خاص پیامبران است، اصیل بودن معرفت وحیانی رو مطرح میکنه. در این حال همین را باز پایه قرار میده برای این که عرض کنم که وحی آن چیزیست، اون نوع دریافتهاییست، اون نوع معارف حقایقیست که انبیا بلا واسطه، بدون واسطه، از طریق عقل فعال و همینطور عرض کنم که ملائکه، حالا در لسان ادبیات متکلمین تعبیر ملائکه آورده میشه، فیلسوفان تعبیر به عقل فعال یا عقول تعبیر میارن. این فرمایش جناب دکتر بود. نتیجه گرفتن که پس ما یک وحی بیشتر، یک تحلیل وحی بیشتر نداریم، یک نظریه وحی با اون معنایی هم که آقای دکتر یزدانی فرمودن بیشتر نداریم. اون چه که در ادبیات ابن سینا وجود داره در آثار متعددش، کثرت از کنم که ادبیات بیانی است که قالب‌های مختلفه متعددی دارن به تناسب بحثی که در اون متن داشتن. ایشون در نهایت نتیجه گرفتن که ما نظریه ها نداریم، نظریه واحد داریم، در این حال قالب‌های متعدد بیانی. ما خدمت های دکتر هستیم. در این حال من اینجا دیگه خدمت عزیزان عرض می‌کنم، اگر نظری، چیزی، سوالی، چیزی دارید اگر ارائه فرمایید، کتمان اگر امکانش باشه بفرمایید که ما حین بس به جناب دکتر تقدیم کنیم که توضیحات چونو علاوه بر اینکه در پاسخ به فرمایشات جناب دکتر شکوری است، ناظر به پاسخ به سوالات عزیزانم باشه. انشالله ما در آخر وقت هم بخشی از وقت را به جناب دکتر شکوری، بخشی از وقت را هم به عزیزان انشالله اختصاص میدیم. آقای دکتر در 20 دقیقه دیگه فرمایشات چون بر ما اشاره داشته باشن که در پایان خدمت عزیزان باشید. خدمت هست.
یک وقت میگیم رابطه فلسفه با دین چگونه است، یا رابطه فلسفه سیاسی با دین چگونه است، یه وقت هم میگیم که آیا ابن سینا یک نظریه وحی اظهار کرده یا چند نظریه وحی، ابن سینا یک دو سه داریم یا نداریم، و یه وقت هم میگیم که به احتمال قوی نظریه های وحی ابن سینا رو ممکنیم یه جامعی براش پیدا بکنیم، یا چه بسا که این نظریه ها به یک جامعی برگرده. بل شما این خاموش میخواید بکنید؟ نمیشون باشه باز. اینا با هم دیگه متفاوت. اون چیزی که من عرض کردم اینه که لزومی نداره ما بگیم ابن سینا یک دو سه، اینو در آغاز عرایزم گفتم، در این حد نیست که من بگم که یک دستگاه فلسفی جدیدی ریخته شده. نه، ابن سینا یک و دو سه رو بنده نفی کردن، استاد هم فرمودن. مسئله بعد این است که آیا امکان داره ما بگیم نظریه های ابن سینا به یک نظریه جامع برمیگرده، یا ابن سینا یه چیزی میخواد بگه با زبانهای مختلف میگه، رعایت حال مخاطبان رو میکنه؟ بنده عرض کردم این احتمال قوی داره اصلا اینطوری باشه، به جهات مختلف، به جهات اینکه ابن سینا در همون ابتدای شفا، در ابتدای منطق المشرقی، در جای دیگه بیان میکنه که بالاخره انسان خردمند مطالب خودش رو طوری میگه که مخاطبان او بر نیاشوبند، بنابراین او به تناسب مخاطبان حرفای خودش رو متناسب اونها میگفته. یعنی احتمال قوی میدیم که یک نظریه واحد جامع ابن سینا داشته باشه، و در همون 40 صفحه‌ای که من خدمت استاد فرستادم، در اونجا توضیح دادم که چطور اینا به یک نظریه جامع برمیگرده. اما مسئله دیگه این است که آیا ابن سینا نظریه های متعدد اظهار کرده یا نه. خب واقعش این است که ما میبینیم نظریه های متعدد اظهار کرده. ببینید وقتی که ابن سینا در فرض بفرمایید که نمط دهم صحبت این است که با قوه خیال از کائنات یا اجرام سماوی یا نفوس سماوی میگیره، و در الفه در حالی که در شفا نجات اشارات نمط سوم صحبت این است که عقل فعال میده به ناطقه، ناطقه میریزه به متخیله. یعنی این بیان دو تا بیانه، حتی تو اشارات در نمط سوم نمط دهم دو تا بیانه. در المبدا و المعاد اول میاد میگه که آقا این احتمال داره که قوه خیال خودش متصل بشه به کائنات و مطالب رو بگیره، بعدن ازش اضراب میکنه. بعد من توضیح دادم چرا اضراب به ابن سینا علتش چی، اونجا هم توضیح دادم. در فعل و انفعال در نفس و بقاها و معادها میگه که فعل و انفعال، ببینید میگه که عقل عملی به همراه تخیل از جواهر عالی نفسانی میگیره، یعنی خود تخیل رو به طور منفرد لحاظ نمی کنه، بازم بر خلاف نمط دهم. بعد بازم در فن نفس و قاب ماده ها میگه اصلا تخیل از کائنات میگیره. خب این تا اینجا ببینید آیا متخیله هست یا متخیله نیست، متخیله از ناطقه میگیره یا مستقیما از کائنات میگیره، آیا متخیله در گرفتن یا نگرفتن تنها هست یا با عقل عملی هست. خب نظریه های متفاوتی از هر کدوم لوازمی داره. ببینید چرا در المبدا و المعاد اول این مطلب رو بعد اضراب میکنه، چون خودش هم توجه داره که اگر این مطلب رو بخواد جلو ببره باید از چارچوب مشای خارج بشه، توضیحاتش هست در اون کتاب هم هست. در حالی که در قوة الانسانی و ادراکاتها، در العرشیه، در اثبات نبوات، در تعلیقات، در اینجا چی میگه؟ میگه نفس در گرفتن حقایق از عقل فعال اصلا نیازی به متخیله نداره، اصلا متخیله اونجا ورود پیدا نمی کنه، اصلا بحث رو کاملا برمیگردونه و یک دیدگاه دیگری رو ابن سینا اظهار میکنه. ما چه بخوایم چه نخواهیم، ابن سینا حدود 8 نظریه 10 نظریه درباره وحی اظهار کرده. این 8 نظریه یا 10 نظریه با این تفاوت‌هایی که اینا با هم دیگه دارن نمیتونیم اینا رو با ظاهرش جمع بکنیم. میتونیم این رو بگیم و من همین رو میگم که ابن سینا یک نظریه اصلی داره که اونو به صورت‌های متفاوت بیان میکنه، و ما اگر میخوایم نظریه اصلی ابن سینا رو بیان بکنیم باید از ظاهر این نظریاتی که ایشون ابراز کرده صرف نظر بکنیم تا بتوانیم بین نظریات ابن سینا جمع بکنیم. شاید اون مباحث نفسی که در زمان ابن سینا بود کشش بحث های ابن سینا درباره وحی رو نداشت. یعنی ابن سینا چیزی میخواست درباره وحی بگه، عرض کردم در قوای انسانی، در عرشیه، در اثبات نبوات، در تعلیقات اونجا توضیح داده، و همین بحث ها رو بعدن شیخ اشراق، بعدن جناب ملا صدرا در آثار خودش، در همین مفاتیح الغیب خودش، در تفسیر سوره واقعه، در جاهای دیگه، در همون جلد فکر کنم هفتم اسفار در اینجا این نظرات ابن سینا رو توسعه میده و جلو میبره و به نظر من هم این گروه از نظریات نظریه اصلی ابن سینا است. در این حال شاید مثلا اساتید هستند و من استفاده میکنم، ادا ان لحق فارابی، این رو هم عرض بکنم، ظاهرا مطالبی رو که ابن سینا میگه با تأمل در مطالب فارابی به دست آورده. فارابی یک جمله میگه، میگه که پیامبر با عقل قدسی خود دفعتن واحده این حقایق رو دریافت میکنه. شما ببینید تعلیقات برمیگرده به همین حرف، اثبات نبوت عرشیه قوة الانسانی به همین یک جمله فارابی برمیگرده. استاد معظم حضرت آیت الله آیه حسنزاده آملی هم ایشون هم در اون حواشی که بر اسفار دانن، اگر اشتماعاتون بر الهیات شفا دانن، اینو متعرض بدن، گفتم با امثال ابن سینا هر چه دارن از فارابی گرفت. بله من موافقم که نظریه جامعه ابن سینا بین نظرات ابن سینا و فارابی رو به نحو خیلی خوبی جمع میکنه، اما با یک مقدار شجاعت که ما به خرج بدیم و از ظاهر حرفای ابن سینا عبور بکنیم در اون بیاناتی که ابن سینا داره. من الان مایل بودم قسمت‌هایی از نظرات ابن سینا در قوای انسانی در عرشیه اینا بخونم. من این رو حواله میدم دوستان رو، شاید لزومی نداشته باشه، به همین کتاب جایگاه وحی که 40 صفحه از این رو من خدمت استاد محترم جناب آقای شکوری، استاد محترم جناب آقای یوسفی راد فرستادم و این 4 صفحه هم خلاصه همین مطالب اونجا هست و اونجا دوستان میتونن نظرات ابن سینا در رابطه قوای انسانی، ادراکات ها، عرشیه، اثبات نبوت رو ملاحظه کنن. در این حال استاد محترم جناب آقای دکتر یوسفی راد ایشون فرمودن که حالا این جایگاه وحی در فلسفه سیاسی ابن سینا چی میشد. من شاید اول بار در همین کتاب خیلی ارزشمند فلسفه سیاسی ابن سینا آقای دکتر شکوری من دیدم که ایشون استناد کردن به نظرات ابن سینا در کتاب الخطابه. خب ببینید اونجا وقتی که ابن سینا میگه که ما دو نوع قانون داریم، یک قانون عام کلی دائمی ثابت و یک قانون موقت غیر کلی جزئی که ثابت نیست، دائمی نیست، بعد میگه که اون قانون کلی چیه؟ میگه قوانین عقل. بعد میگه این قوانین جزئی چیه؟ میگه قوانینی که پیامبران میارن. خب این چی میشه؟ نتایج سنگینی داره این. و بعد وقتی که مثلا ابن سینا شما نگاه کنید، مثلا من با استاد محترم همعقیده هستم، بدون تردید از نظر واقع تاریخی فلسفه حاصل آورده های انبیای عظام الهی است. یعنی ما هر چی داریم از پیامبران داریم، سر سفره پیامبران هم نشستیم، فیلسوفان هم سر سفره پیامبران نشستن و همونطور که استاد هم فرمودن ابن سینا در همون المدخل توضیح میده، میگه آه این چیزهایی که ما تو فلسفه داریم از پیامبران گرفتیم، درسته، شکی نیست، اما این در واقع تاریخی است. یعنی از نظر تاریخی بله، مفسر در جای دیگه میگه در 3 جا گفته و حرف درست، اصلا مطلب درستیه. من حتی در یه مقاله اونجا توضیح دادم، گفتن حالا ابن سینا که از خودمون هیچ، حتی شما نگاه کنین وبر هم، ماکس وبر در همین روانشناسی دینهای اجتماعی جهان میگه اصلا ما یک فرایند مثلا سکولاریزاسیون داریم، یک فرایند مدرنیزاسیون داریم، یک فرایند نمیدونم چیز داریم، راسیونالیزاسیون داریم، عقلگرایی داریم. بعد میگه اصلا این عقلگرایی چطور در میان انسان‌ها پیدا شد؟ میگه عقلگرایی این پیامبران الهی، حالا الهیش نمیگه البته، میگه پیامبران هستن که عقلگرایی رو در میان انسان‌ها اصلا اونو بنا نهادن. این بدون تردید همین است، ما همه عقلگرایی رو، فلسفه رو از پیامبران فیلسوفان ما گرفتن، کاملا صحیح. اما در این حال وقتی که ما الان در فلسفه سیاسی قرار گرفتیم چی کار داریم میکنیم؟ این نظریه های وحی ابن سینا چی کار میکنه؟ نظریه های وحی ابن سینا فلسفه سیاسی رو در یک موقعیتی قرار میده که در رابطه با دین اظهار نظر بکنه. یعنی در همون اواخر شفا در الهیات مقاله دهم، شاید مثلا ده ها واجب ابن سینا میشماره، میگه واجبه بر پیامبر که این کار بکنه، واجبه که بر پیامبر این کار بکنه، واجبه بر پیامبر این کار رو بکنه. یعنی فیلسوف سیاسی در یک موقعیتی است که برای پیامبر تعیین تکلیف میکنه و واجباتی رو برای پیامبر برمی‌خوره. این واجبات چه واجباتی؟ واجبات عقلی هست. اصلا ابن سینا میگه پیامبری که خدا میفرسته باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه. بعد همون ویژگی‌ها رو هم به تفصیل میگه. یعنی برخلاف اون که بعضی از عزیزان، اندیشمندان، صاحب نظران درباره اندیشه سیاسی در ایران، در اسلام گفتن ابن سینا آمد فلسفه سیاسی رو نابود کرد. چرا فلسفه سیاسی رو نابود کرد؟ برای اینکه فلسفه سیاسی رو بر ذیل الهیات. ما دیگه فلسفه سیاسی نداریم، الهیات داریم. این عزیزان مقاله دهم رو درست نخوندن. ما وقتی میریم سراغ مقاله دهم، ابن سینا میگه فیلسوف سیاسی در یک موقعیتی قرار دارد که برای پیامبر تعیین تکلیف میکنه. حالا من برای اینکه استیحاشی نگرانی پیدا نشه توضیح بدم که اگر ما این حرف رو نزنیم عواقب وخیمی داره. چرا عواقب وخیمی داره؟ به این خاطر است که دو نفر آمدن گفتن ما پیامبر هستیم، شما چطور میتونید در رابطه با اینکه اینا درست میگن یا غلط میگن، راست میگن یا دروغ میگن، داوری بکنید؟ اگر عقل رو تعطیل کنید، اگر فلسفه رو تعطیل کنید، اگر فلسفه سیاسی رو تعطیل بکنید، خب مدعیان دروغین رو ما چیکار بکنیم؟ ایمان بیاریم به اونا؟ ایمان نیاریم به اونا؟ حتی یک پیامبر راستگویی مانند عیسی مسیح، خب این جملات رو میبینید دیگه، اصلا حرف حافظ همینه، میگه اگر امروز یک کسی بیاید و بگوید من خدای پدر هستم، شما چه میکنید؟ پدر، پسر، روح القدس یا تثلیث دیگه. میگه اگر یک کسی امروز بیاد بگه من خدای پدر هستم، شما چیکار میکنید؟ میگه معلومه اینو سریعا به تیمارستان معرفی میکنید، چون گفت من خدای پدر هستم. حافظ میخواد تلویحاً اینو بگه، میگه اگر یک کسی آمد گفت من خدای پدر هستم، شما میگید این دیوانه هست. اگر هم یک کسی آمد گفت من خدای پسر هستم، او هم دیوانه است. خب پس اگر اینطوریه، این چطوری میتونه بگه حافظ؟ به خاطر اینکه فیلسوفه، فیلسوف سیاسیه، از موضع فلسفه، از موضع فلسفه سیاسی در رابطه با گفتارهایی که نسبت داده میشود به عیسی مسیح داوری میکنه. ابن سینا هم همین هست، از موضع فیلسوف، فیلسوف سیاسی درباره دینهای مختلف، ادعاهای مختلف پیامبری در رابطه با محتوایی که آوردن، گفتارهایی که آوردن داوری میکنه. بالاتر ببینید، به عنوان یک فیلسوف سیاسی میگه پیامبر حقایق رو باید طوری برای مردم بیان بکنه که مردم نگران نشن، آشفته نشن، اما پیامبر در گفتار خود قرائنی قرار میدهد که خردمندان بخوان، فیلسوفان و فیلسوفان سیاسی یعنی خود ماها، اونها میفهمن پیامبر چی میخواست است بگوید. و حرف خیلی حرف بزرگیه. یعنی دین، قرآن، گفتار پیامبر خاتم نیازمند تفسیر است. تفسیرش هم در نزد فیلسوف سیاسی است. اون چیزی است که همین است که میتونه در کتاب خطاب اونجا بگه ما دو تا شریعت داریم، یک شریعت عقلی، یک شریعت وحیانی. بی تردید از نظر ابن سینا تقدم با شریعت عقلانی است و شریعت وحیانی در پرتو شریعت عقلانی هست که ارزیابی می شود. کسی که در رابطه پیامبر یک چنین موضع و جایگاهی برای خودش قائل باشه، دیگه در رابطه با غیر پیغمبر دیگه تکلیف روشنه، در رابطه دیگران هم اینطور. میگه من اینا رو با معیارها و موازین عقلانی بررسی میکنم. دوستان یک لحظه از این حرفا اگه بیرون بیان، اگر ما این کار رو نکنیم، هر ادعایی باید پذیرفته بشه، هر نظری باید پذیرفته بشه، هر تفسیری باید پذیرفته بشه، اون وقت بسیار وضع وحشتناکی میشه. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، عقل تقدم داره بر ظواهر کتاب، بر ظواهر متون شرعی، چه بخواهیم چه نخواهیم. و اگر گفتیم نه، ظواهر متون شرعی بر عقل تقدم داره، دیگر عقل ناکار میشه. وقتی عقل ناکار شد، دیگر نمیتواند حق رو از باطل تشخیص بده، دیگر نمیتونه دین حق رو از دین باطل تشخیص بده، عواقب بسیار وخیمی به دنبال او خواهد داشت. البته بله، اینها رو ما از خود پیامبران آموختیم، از خود امامان معصوم آموختیم. امامان معصوم به ما گفتن هنگامی که شما دیگه دستتون به جایی نیست، مدعیان زیاد شده، اون وقت شما باید به عقل مراجعه بکنید از نظر واقعی تاریخی. همون است که استاد محترم بیان کرده و نه موافق. بدین ترتیب اثر نظریه های وحی در فلسفه سیاسی ابن سینا در کجا ظاهر میشه؟ همونطور که استاد گفتن، در طرح و نتیجه موضوعاتی مانند مناسبات دین و فلسفه، دین و فلسفه سیاسی، دین و سیاست، تحلیل و ارزیابی دین و شریعت، فلسفه دین و بعثت پیامبران الهی، فلسفه تشریع قانونگذاری، ویژگی ها و وظایف حاکم، وظیفه حکومت، مقاصد نهایی قانون و چگونگی تفسیر متن وحیانی. پس اینا همه کار فیلسوف سیاسی است. از کجا اینو میگیم؟ به خاطر این نظریه های وحی که ابن سینا بیان کرد، به خاطر اینکه نظریه های وحی که فارابی بیان کرد و اینا در نظریه های وحی خودشان گفتن که اون حقیقت عقلانی را وحی متناسب این شرایط به اون صورت بیان میکند. اون وقت یک فیلسوف اگر با دو تا دین و برخورد کرد که هر دو تا حق هستند اما ظاهر اینها متفاوت هست، مردم عادی راه گم میکنه، اما فیلسوف راه گم نمیکنه. چرا فیلسوف راه گم نمیکنه؟ برای اینکه اصل دین که اون حقایق عقلانی است در نزد فیلسوف است و فیلسوف میتواند ظاهر دین را به باطن دین برگرداند و راه را پیدا کند. فکر میکنم این سوالات و نظرات رو دیگه پاسخ گفتم.
ممنونیم از خانم که فرمایشات سودمندی رو آقای دکتر فرمودن و با توضیحاتی که در این قسمت از فرمایشاتشون داشتن با فرمایشات آقای دکتر شکوری قابل جمع است. که آقای دکتر فرمودن که ما یک نظریه بیش نداریم، آقای دکتر فرمودن که ما هم اعتقادمون بر این هست که ابن سینا یک نظریه جامعی، یک نظریه جامع داره، اما بیانات مختلفه. از کنم که الان هم این عبارتی رو فرمودن متناسب با شرایط، بنابراین این پذیرفته شده است که به تناسب شرایط ممکنه ادبیات متفاوت باشه، دغدغه ممکنه دغدغه فیلسوف تو یک مد تو یک شرایط زمانی، مسئله فکریش از بحث وی، ابهامی که جامعه دچار شده از بحث وی ممکنه توی زمان یه چیز باشه، خب به تناسب اون به پاسخ برمیاد. توی زمان دیگه ممکنه از کنم که مسئله دیگه از بحث وی مطرح بشه، متناسب با اون مسئله و اون سوال پاسخ داده میشه. از بزرگ شما خدمت عزیزان هستیم. نکته رو فراز آخرشون داشتن، به نظر من بسیار زیبا بود و در این حال که مجمل و مختصر بود اما بسیار راهگشا، که فرمودن حقیقت وحی حقیقت عقلانی است که متناسب با شرایط نیاز، شرایط بیرونی بیان می شود. من به نظرم این عبارت عبارت بسیار مفید و ارزنده است که بحث رو جمع می کنه و در این حال جامعه مباحث ایشون نسبت به این موضوع از بحث است. من مایلم که ضمن این که فرمایشات آقای دکتر شکوری رو داشته باشیم که در ظرف 5 دقیقه اگر امکانش هست فرمان، چون جمعمون گونه ای هست که اگر سوالات کتبی آماده شده که ما استفاده کنیم، اگر نه سوالات عزیزان هم داشته باشیم از جناب دکتر و از این که آقای دکتر شکوری فرمودن که یک بار در پایان آقای دکتر یزدانی از کنگ توضیحاتی هم نسبت به سوالات عزیزان حاضر در جلسه داشته باشن. ما خدمت های دکتر نداره، پس اگه اجازه بفرمود ما خدمت عزیزان باشیم. پرسش هایی هم که در جلسه مطرح هست، اساتید محترم اگر سوالی در این موضوع بحث دارن بفرمان که ما در پایان توضیحاتی از جناب دکتر یزدانی داشته باشیم. خب ما از همین ابتدا جا سوالی اگر چیزی هست خدمتون باشیم، اگر پرسشی نسبت به این موضوع بحث دارید از اتالی اگر دارید بفرمایید. میکروفون هم میزمت شد کتمن دارید، بسیار خوبه. آی پازی میزمت، خواهش میکنم. آجاقای عزیز اگر شما هم سوالی دارید بفرمایید. جناب آقای زمانی اگر سوال دارن سوالشون تر بفرمایم تا من این سوال کتبی رو بخونم و با ایشون در خدمت جناب آقای زمانی هستیم. یه لحظه جناب زمانی، خدمت های زمانی هستین، تر سوال فرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما موضوع بحث برک هست و هیه و چیزی که راجع به پدیده وحی مطرح شده شاید بیشتر ناظر بر ماهیت وحی، که آیا ماهیت وحی در نگاه فلاسفه چی هست، در نظر ابن سینا چی هست، این نظرات مختلف مطرح شده. یک سوال اساسی که اینجاست این است که آیا امکان شناخت وحی خود امکانش، یعنی پیش از این که بگیم که ماهیتش چیه، بحث از امکان وقوعی این هست که آیا امکان شناخت وحی هست یا نه، یا حتی خود پیامبر، میان پیامبر که بهش وحی شده آیا ماهیت وحی رو درک میکرد یا نه. این نیست که بگیم که خب درست وحی رو دریافت میکرد، اون رو منتقل میکرد، اما ماهیت وحی رو درک میکرد یا نمیکرد. مثل اینه که ما روح داریم، ولی آیا ماهیت روح رو ما میتونیم درک کنیم؟ طبعاً این سوال باز مطرح است. خب الان فلاسفه بحث از وحی میکنند و ماهیتش رو بررسی میکنند. ابن سینا خب چرا نظرات مختلف میگه و این نظرات مختلف بر چه اساس؟ خب طبعا این اختلاف دیدگاه هایی که پیدا کرده یا در طول زمان بوده، چون این کتاب هایی که نوشته شده بر اساس تاریخی که داره در زمان های مختلف نوشته شده، پس این احتمال داره این نظریات مختلف بر اساس زمان های مختلف بهش رسیده باشه. خب این دریافتی که داره بر اساس اینه که فکر بشریه، کنجکاوی بشریه که اومده رویه. اما دین فکر کنم خود قرآن مانع میشه که از این که وارد در ماهیت وحی بشه، همونطور که قرآن کریم میفرماید که لا تسلم شیئا که دلکم تسوکم، بعضی از چیزها وارد شدن در اونا جز خستگی چیزی نداره. چرا؟ چون بهش نمیرسیم، از جمله همین ماهیت وحی. این یه نکته دوم بحث تقدم عقل بر وحی که مطرح شد، که جناب آقای یزدان مقدم هم نظرشون این بود که عقل تقدم بر وحی داره. اما خب این باید تحلیل بشه، تقدم به چه صورت هست؟ عقل مراد ما هست، عقل چیه؟ آیا عقلی هست که حاکم هست میتونه حکم بکنه، یا عقل ابزاری هست؟ یعنی عقل ابزاری که بتونه درک کنه وحی رو، بتونه قرآن رو درک کنه، مطالب وحیانی رو تحلیل کنه، یا عقلی که خودش مستقل بتونه حکم کنه. اگر به این معنا باشه که عقل بتونه حکم بکنه که شریعت رو درک کنه، ناظر بر این است که خب پس ما احتیاج به شریعت نداریم، الا اینکه ما بیایم محدوده عقل رو از محدوده شر جدا کنیم. این مطلبی است که به نظرم میاد. و نکته آخر این بحث فیلسوف پیامبر، یه واژه حالا من بدم خودم یه قلقلکی که پیامبر فیلسوف یا فیلسوف پیامبر، یه واژه فیلسوف پیامبر، خب این مراد چیه؟ یا پیامبر، آیا پیامبران فیلسوف بودن؟ پیامبر که خود تعبیری که داره این هو الا وحی و نوح، یعنی مطالبی که ارائه میدادن با عقل محمدی نبوده، که با عقل وحیانی بوده، یعنی هر چی بهش وحی میشد اون رو وظیفه داشته منتقل کنه. یعنی با عقل فلسفه هیچ وقت پیامبر ارائه حکم نمیکرد. مثلا
Thank you.
زمانی اگر عزیزان دیگه هم پرسش دارن پرسشون رو بفرمان تا ما خدمت های دکتر یزدانی باشیم. من پرسشی هم کتبا نوشته شده که اونو رم قرائت میکنم. عزیزانی که این سن
اول من خدمت رو عرض بکنم که یه بحث فلسفه ایتیاتی به این مواقع من مطالعه خاصی ندارم، اگر سوال نامربوط هست ببخشید. با توجه به صحبت هایی که شده، وقتی که این بحث ها طرح میشه من نگاه میکنم، مثلا این جدولی که خود استاد یزدانی مقدم آوردن توی بحث نظریه ها چند تا نظریه مطرح میشه، من خیلی منتقل نمیشم به بحث های سیاسی. انگار که شما یک فرایندی برای تحقق بحث اینجا مطرح میکنید، اما وجه سیاسی بودنش خیلی برای من روشن نیست. اگر ما نگاه بکنیم تو بحث خود عقل نظری و عقل عملی که بیشتر بحث سیاسی به نظر من، اطلاع خاصی ندارم، میره توی بحث عقل عملی و بحث اینجا دریافت جزئیات مطرح میکنه و دریافت کلیات. این دریافت جزئیات اینجا مقصودتون چی هست؟ خب فیلسوف هم طرح میکنه، اصلا بحث سیاسی هم نداره، ولی وجه سیاسی بودن اینجا پیامبر چه بحث چه فرایندی در پیامبر رخ میده و نسبت سیاسیش چیه؟ چه تحققی برای بحث جامعه داره که میخواد جامعه رو اداره بکنه؟ اینجا شما به صورت کلی طرح میکنید، دیگران هم همین رو طرح میکنن. یعنی چه اتفاقی در فرایند وحی داره رخ میده؟ ممکنه یه نفر اصلا نگاه سیاسی هم نداشته باشه ولی هم همین فرایند رو توضیح بده، اما وجه سیاسیش مقدار برای من که خیلی هنوز وارد این بحث نشده و روشن نشده برام کاملا واضح نیست. یه بحث دیگه هم تو خود همون بحثی که فرمودید که من یک نظریه جامعه میشه در آورد، خب این درست هست، ولی وقتی که شما میاد میگید نظریه های وحی، اینجا من دارم این عنوان رو میبینم واقعا نظریه میبینم، ولی شما در آخرش میگید که یک نظریه جامعه وجود داره و در میون صحبت ها میفرمایید که اگر ما نگاه بکنیم اینها لوازم خاصی داره و تبعات خاصی داره. اگر تبعات خاصی داره، خب این دیگه شما نتونید یک نظریه جامعه ازش بگیرید. اگر یک نظریه جامعه بگیرید، تبعات این متفاوته، تبعات اون متفاوته، شاید بگید اون با توجه همون بحث تعلیمی چی، ولی توی این صحبت ها دوباره این حرف های یک هماهنگی پیدا نمیشه. بازم
نظریات فلسفی چه مبین وحی و دین بدانیم و یا در قبال وحی و دین، ولی فلسفه مبانی و مبادی و قواعدی دارد که نظریات بعدیشون با توجه به آن مبادی است، از عقول و فیض و نظریات یونانی، و در نتیجه فیلسوفی تلاش کرده وحی و دین را بر مبنای فیلسوفان تلاش کردن وحی و دین را بر مبنای خودشون توجیه کنند. پس در حقانیت و ثواب بودنشان چه مقدار میشود اعتماد کرد؟ سوال از اینه، در حالی که تلقی دین و وحی در قرآن در موارد متعدد از آیات تبیین شده است و نظریات متعدد سینا خود دلیل بر تناقض گویی است درباره وحی دین. خب ما وقتمون بسیار کمه، البته فقط توجیه داریم برای چند دقیقه پاسخیشون از این باب که با تأخیر شروع کردیم. اگرم عزیزان آمادگی دارن، یعنی وقت ما 5 دقیقه دیگه بیشتر تا 12 نیست، جناب استاد را خواهش مونه که ظرف 5 دقیقه دیگه به اتمام برسونن که ما سر 12 ان شاء الله جلسه رو اعلام ختم شده داشته باشیم. خدمت هستم.
از شاید که دوستان مستحضر هستن، ما ویتگنشتاین یک داریم، ویتگنشتاین دو داریم. میگم ویتگنشتاین دو یعنی ویتگنشتاین یک اصلا نابود. الان تفسیرهایی داریم که میگن آقا اصلا ما ویتگنشتاین دو نداریم، اصلا این ویتگنشتاین دو در ویتگنشتاین یک خوابیده و از اونجا قابل استخراج. یعنی دیگه بهترین مثال شیفت همینه دیگه، در فلسفه دیگه شیفت از اون پژوهش‌های فلسفی، از اون رساله فلسفی به پژوهش‌های فلسفی، این اصلا نمونه کلاسیک شیفته، انتقاله فیلسوف یک فیلسوف دو، ویتگنشتاین یک ویتگنشتاین دو. تحقیقات جدید میگه که شما تالا اشتباه کردید، این ویتگنشتاین دو در دل ویتگنشتاین یک خواهد. عرض ما در رابطه بو علی که حالا بالاتر از این حرف هست، من عرض میکنم بو علی به جهات مختلف بیانات مختلف داره و ما به عنوان اینکه بالاخره خود ما هم یک کاری دیگه کم کم داریم میشیم در رابطه با بو علی و فلسفه و اینها، میگیم که آقا خب ما به عنوان شاگرد بو علی نگاه میکنیم، میگیم با استاد اینو میخواسته بگه، شما میگید پس اونها رو چرا گفته، میگیم ما اونها رو گفته سر شما کلا بذاره، شما کم کم متوجه قضیه، یه باره نمیتونست دست شما رو بگیره بیاره جلو. پس ما در ظواهر نظرات گذشته ایشون میایم تصرف میکنیم. این فکر کنم دوستان همه با این مطلب موافق باشن. پس این یک و دو شو بعد ببینید. درست استاد محترم آقای دکتر آزاد فرمودن اینجا که همه نظریاست، ایشون توجه به فرمایند در سطر قبلش گفته شده اصلا خلاصه نظریه. خب توی نظریه باید نظریه گفته بشه دیگه، غیر نظریه که نمیشه گفته بشه. اما در رابطه که چه ارتباطی با فلسفه سیاسی پیدا میکنه، در همون پاراگراف اول، پاراگراف دوم و بعد این پاراگراف دوم صفحه دوم، همه اینا گفته شده. اینا در فلسفه سیاسی اثر چی؟ شما همه ما میتونیم به صورت‌های مختلف، اما ما چرا فلسفه فقه نداریم؟ فلسفه فقه نداریم برای اینکه توجه نکردیم که اینا مبانی فیلسوف حقوق در غرب کیه؟ کانت، هگل. اونا چرا میتونن فلسفه حقوق داشته باشن؟ برای اینکه مبانی فلسفی محکمی دارن، یعنی از فلسفه محض حرکت کرده آمده به حقوق هم پرداخته. ما فکر میکنیم ما همینطوری، مثلا استاد مثلا خدا رحمت کنه آقای کاتوزیان، چون استاد بودن شکی نیست، اما فیلسوف نبود، از موضع حقوق میخواست بیاد توی فلسفه حقوق. ببینید آیا تونسته یا نتونسته، آثارش هست دیگه، دیگران هم همینطور. ما وقتی میتوانیم فلسفه فقه داشته باشیم، فلسفه حقوق داشته باشیم که از موضع فارابی، از موضع بو علی، از موضع ملا صدرا وارد فلسفه حقوق و فلسفه فقه بشیم، و این کاریست که ما میتونیم در اینجا بکنیم. و باز هم عرض شد با تواضع فراوان باید بگیم فلسفه حقوق هم در واقع زیرمجموعه فلسفه سیاسی است. یعنی تا الان ما توجه نکردیم که فلسفه سیاسی مهمتر از اون است که ما در نگاه اول دیدیم. البته فیلسوف پیامبر رو استاد توضیح خواهند داد حتما، اما یک بیانی ملا صدرا داره که مطمئنا آیه زمانی هم باش موافق. ملا صدرا میگه اصلا این پیامبر نه تنها فیلسوف، اصلا پدر جد فیلسوفه. چرا؟ برای اینکه هر حقیقتی که در نزد فیلسوف هست در نزد پیغمبر هست، شک ما نداریم به در این موضوع که هر حقیقتی که فیلسوفان بهش رسیدن اینا در نزد پیامبران هست. بس پیامبر فیلسوف هم داره که پیامبر عارف هم هست. این مورد اتفاق همه ما هست. اگر گفتیم دیگه اگر رسیده باشن، اگر هر حقیقتی که فیلسوف بهش رسیده باشه در نزد پیامبر موجوده و فیلسوف است به جهت اون حقیقتی که رسیده، اگه نرسیده فیلسوف هم نیست، با نوکر پیغمبر هستیم، نوکر فیلسوفان نیست. عرض شد مطلب بعدی این که آقا این فلسفه، بله درسته، ببینید ما تلاش میکنیم در اونجا میگیم مثلا قل هو الله احد، همه ما میگیم قل هو الله احد، شبانه روزم شاید مثلا نمیدونم ما 10 بار کمتر بیشتر میگیم قل هو الله احد. ما چه تصوری داریم از احد؟ لغویین چه تصوری دارن از احد؟ فارابی و بو علی و ملا صدرا چه تصوری دارن از احد؟ عرفا چه تصوری دارن از احد؟ ما بالاخره تلاش خودمون رو میکنیم هر چقدر تونستیم دیگه. قربان پیامبر برم، فرمود که نظر الله وجه عبد مؤمن سمع مقالتی فبعاها
و بلغها من لم يسمعها فرد حامل فقه الى افهمه. فنون که خداوند شاداب بگردانه چهره اون عبد المومنی که گفتار من رو بشنوه، اون رو بگیره و بعد اون رو برسانه به کسی که نشنیده. رب حامل فقه، این یه چیزی ما یه چیزی مثلا میشنویم، آقای قل هو الله احدی الله الصمدی در همین حد، اما ما این رو میرسانیم به اون متفکری اندیشمندی افقهی که اون میفهمه پیامبر چی میخواسته بگه. در طبیعی است دیگه، علم تمام نشده، حقیقت تمام نشده، نظری پردازی تمام نشده، فلسفه تمام نشده و اونی که باید حقیقت بهش برسه میرسه. ما چی هستیم؟ ما حامل فقه هستیم، ما حامل فرمایش پیامبر هستیم، حامل حقیقت هستیم. ممکنه ما بهره‌مند نشیم از اون حقیقت اونچنان که باید. استاد ببخشید، استاد بله، من تشکر میکنم از استاد شکوری، استاد یوسف ایراد، و من از آقای دکتر شکوری از اثر خوبشون فلسفه سیاسی ابن سینا استفاده زیادی کردم. از برادر عزیز استاد یوسف ایراد هم به خصوص در گفتارها و مکالمات شفاهی بسیار بهره مند شدم و سپاسگزار از اساتید محترم هستم. از حاضران در جلسه، از اظهار نظر دوستان عزیزان استفاده کردم، سپاسگزار.
علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم